أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن اعدائهم نتبرع الى الله. خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما محبین و ارادتمندان امیر المؤمنین. خیلی خوش آمدید به کلاس نهج البلاغه. الحمدلله به خطبه 138 رسیدیم. و من خطبه له علیه السلام یومی فیها الى ذکر الملاهم. این خطبه هم مثل خطب دیگری که پیشگویی های حضرت بود، یکی از ملاهم است. پیشگویی و توضیح فتنه هایی که در آینده رخ خواهد داد. این خطبه تقریبا میشه گفت که قسمت های ابتداییش بدون هیچ شک و شبهه در مورد امام عصر است، سلام الله علیه و اجل الله فرجه. و قسمت پایانی خطبه هم باز مورد اختلاف است، ولی به اعتقاد بسیاری از شارحان نهج البلاغه این خطبه به طور کلی در باب ظهور حضرت است. بخوانیم و ببینیم پیشگویی حضرت در مورد ظهور چیست. فرمود یعطف الهوا علی الهدا اذا عطف الهدا علی الهوا. این جمله از جمله های مشهور امیر المؤمنین و در باب انتظار فرج و چگونگی ظهور حضرت هم بسیار بسیار معروف و استفاده شده است. فرمود یعطف الهوا علی الهدا. یک نفر می آید، مرد بزرگواری، که کار او این است، وظیفه او این است، عطف می کند، بر می گرداند هواهای نفسانی را به مسیر اصلی هدایت. چی اذا عطف الهدى علی الهوا. در اون زمانی که هدایت متمایل شده بود، برگردانده شده بود به سمت هوا و هوس. حضرت می فرماید یک زمانی شرایط به سمتی می رود که هدایت متمایل به هوا و هوس شده، یعنی افراد هستند، تمایلات هستند، نفسانیات هستند که در مورد هدایت تعیین تکلیف میکنه. آقا این راه درست است یا اشتباه کار نداشته باش، خدا چی میگه کار نداشته باش، دین چی میگه کار نداشته باش، عقل چی میگه، ببین کدوم رو دوست داری، ببین از کدوم مسیر خوشت میاد، علاقت چیه. لذا عقل کنار میره، هرچه هست هوا و هوس است. فرمون در اون زمانی که هوس بر هدایت فائق آمد، یک نفر می آید، ظهور می کند و او هدایت را اصل می کند. اینجا هدایت به معنای عقل است، عقل در مقابل شهوت. عقل دوباره حاکم می شه. عقل باید در جامعه حکم فرما باشه. هوا و هوس و تمایلات باید عقلانی باشد. هوس اگر عقلانی بود میشه ازدواج، اگر عقلانی نبود میشه فساد. آنچه که مهم است عقل مداری است. حضرت می آید که عقل را در جامعه زنده کنه. و یعطف الرأی علی القرآن اذا عطف القرآن علی الرأی. یک زمانی می رسد که مردم رأی خودشون را بر قرآن تحمیل می کنند، تفسیر به رأی میکنن، آنطوری که میخواهند قرآن را میفهمند، نه آنطوری که هست. امام وقتی که آمد این قاعده را به هم میزند، میگه شما باید قرآنی فکر کنید، شما باید قرآنی ببینید و بشنوید و بیندیشید، نه اینکه قرآن را طبق خواست خودتون بگردید در قرآن یک آیهی پیدا کنید، یک جملهی پیدا کنید که هدف شما را محقق بکنید، بگید پس قرآن این رو میگه. حالا هرچه شما اصرار کن بابا این یک آیه از قرآنه، قرآن آیات دیگری دارد که این آیه را تخصیص زده، تعمیم کرده،
بالاخره توضیح داده. این چه که شما میگی حرف قرآن نیست، حرف یه آیه. اون دیگه قبول نمیکنه، میگه نه ببین یه آیه قرآن اینه، ببین امیرالمومنین در فلان جای نهج البلاغه این رو گفت. این میشه تفسیر به رأی. هر چه را میخواهی از قرآن برداشت میکنی، چشمت رو روی بقیه مطالب میبندی. فرمود و یعطف الرأی علی القرآن، حضرت میآید بر میگرداند آراء و نظرات مردم را به قرآن. در همون زمانی که عطف القرآن علی الرأی، قرآن بر نظرات مردم تفسیر می شود. این خیلی مشکل عمده است. ببینید صحبت در باب جامعه اسلامی است. در جامعه اسلامی قرآن حرف اول رو می زنه و هر کسی هم که می خواد ظلم کنه، تباهی کنه، انحراف ایجاد کنه، میاد از قرآن استفاده می کنه، از قرآن سوء استفاده می کنه. جامعه جامعه اسلامی است. کفر که نیست که شما در جامعه کفر بگو قرآن این رو میگه. میگه خب بگه به من چه، من اصلا قرآن قبول ندارم. ولی در جامعه اسلامی با لباس روحانیت، با لباس دین مداری بیای بگه آقا قرآن این را میگوید، در حالی که این حرف قرآن نیست، این مکتب قرآن، انحراف ایجاد میشه. اینکه امیرالمؤمنین در خطبه 50 فرمود انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع، شروع فتنه ها اینجاست. یا یک نفر یه علاقه، اشتیاق، ریاستی، پولی میخواد، به خاطر پول و مقام و شهرت دست به فساد میزنه، دست به فتنه میزنه. یا اینکه یک عده‌ای با لباس دین میآیند فتنه شروع میکنند. ویژگی این حالت دوم چیه؟ یخالف و فیها کتاب الله، در حالی که قرآن با این نظر مخالفه، ولی اون میره یک گوشه ای از قرآن را، یک کلمه ای از قرآن را، یک آیه ای از قرآن را انتخاب میکنه، چشمش روی بقیه آیات میبنده. حضرت میآید با این مکتب مقابله کنه، حضرت میآید احیاء کتاب کند، احیاء سنت کند. در همین خطبه حضرت جلوتر میفرماید وقتی حضرت آمد قرآن را زنده میکند، این قرآنی که با نظرهای بد، با نظرهای آلوده به وهم، آلوده به خیال، با نظرهای غرب زده به انحراف کشیده شده. هر چه قرآن گفت را آمدی با دو تا چارتای روانشناسی و جامعه شناسی غرب مقایسه کردی، بعد میگه قرآن اینجاش درسته. چرا؟ چون غرب هم تایید کرد. اینجاش درست نیست. چرا؟ چون جامعه شناسهای غربی. خب این چه علمی است که تو داری؟ بنا شد حرف ها را بر قرآن عرضه کنی، نه قرآن را بر حرف این و اون. حضرت فرمود وقتی جامعه به اینجا رسید حضرت می آید. و یکی از کارهای امام از سلام الله علیه در زمان و ظهور همین زنده کردن قرآنه. در روایتی داریم وجود مقدس امیر المؤمنین فرمود اذا قام قائم آل محمد صلی الله علیه و آله ضرب فساطیت لمن یعلم الناس القرآن علی ما انزل الله. حضرت که آمد دستور میدهد در کوفه، در جاهای دیگه خیمه هایی برپا میکنند، در این خیمه ها تدریس میشود قرآن، ولی قرآن علی ما انزل الله، اونگونه که هست، اونگونه که نازل شد، نه اونگونه که تحریف شد، نه اونگونه که شیادان استفاده کردند و قرآن را به نفع خودشون. شما میبینید که جریان یزید ابن معاویه هم قرآن میخونه، اینها هم صحبت از الله میکنن. آی دیدید زین العابدین، دیدید خدا چه بلایی سر شما آورد، اسناد میدن فعل خودشون را، قتل امام حسین رو به خدا، آیه قرآن میخونن، در فتواهاشون از احادیث نبوی استفاده میکنن، در حالی که تفسیر به رأیه. حضرت می آید این نظرات اشتباه را، این که ما هدایت را نفسانی کردیم، این که قرآن را خودخواهانه تفسیر کردیم، این را از بین می بره. و منها بخش دیگری از این خطبه فرمود حتی تقوم الحرب بكم علی ساق. این قسمت از خطبه در واقع به فتنه های پیش از ظهور اشاره داره. در بخش اول فرمود حضرت می آید و کارش هم اینه، جامعه را به هدایت و قرآن برمی گرداند. حضرت فرمود البته بگم قبل از اینکه حضرت بیاید اتفاقاتی می افتاد، مشکلاتی هست، فتنه هایی هست. اون دوران دوران سهمگینی است، به همین سادگی شما به خوشی نمیرسید. آنقدر که ظلم و فساد کردید باید تقاص بدید، باید بایستید در مقابل انحرافات. جامعه به یک صلاحی سوق پیدا کنه، نه همه جامعه، یه افراد خاصی تربیت بشن، آمادگی برای ظهور به وجود بیاد. همون هایی که میخوان با حضرت کمک حضرت کنن، دفاع کنن از مکتب حضرت، همون فهمیده هایی که قرآن را حقیقتا فهمیدن و فردا میخوان مفسران واقعی قرآن باشن در اون خیمه هایی که حضرت به پا میکنند. خب اینها باید فتنه ها را بگذرانند، مرد آب دیده بشن تا در ظهور کمک حال حضرت بشن. فرمود حتی تقوم الحرب بکم علی ساق، پیش از ظهور حضرت فتنه ها و جنگ هایی به پا خواهد شد تا آنجایی که تقوم الحرب بکم علی ساق، جنگ روی پا می ایستد. تعبیر حضرت در این دو سه جمله‌ای که می خونیم، حضرت فتنه را به یک حیوان درنده ای تشبیه کرده. دیدید بعضی وقتا حیوانات وقتی میخوان قدرت نمایی کنن روی پا بلند میشن، دست ها رو بالا میارن، این پنجه ها رو باز میکنن، نعره میکشن، قرش میکنن برای ابراز قدرت. حضرت فرمود جنگ و فتنه روی پا بلند میشود، پنجه میکشد برای طرف مقابل. بادین نواجزها، نواجز به معنای دندانهای عقب آدمیزاد یا حیوانه، اینها دهانشون را، این فتنه، این جنگ دهان باز می کند آنگونه که دندانهای او پیدا می شود. اینا دقیقا تصاویری هست، اگر مستندهای حیات وحش دیده باشید این طوریه. حیوانات برای اینکه قدرت خودشون رو نشون بدن دهن رو باز می کنند طوری که تیزی دندانهای اونها نمایان بشه. فرمود فتنه اینطور سراغ شما میاد، روی پا می ایستد، قرش می کند، دهن باز می کند. مملوعتن اخلافها، اخلاف به پستان حیوان میگه، در حالی که پستانهای این فتنه مملو و از شیر است. ببینید تعبیر تعبیر لطیفی است. این فتنه که آمد اونقدر جاذبه دارد که خیلی ها رو میکشونه، اونقدر دنیا درش ریخته شده، پول هست، ثروت هست، امکانات هست، یک عده عاشق کشت و کشتارن، اسلحه برای اینها هست، یه عده عاشق رسانه هست، رسانه در اختیار اینها قرار داده میشه. انواع و اقسام جاذبه های دنیایی در این فتنه سفیانی ریخته شده تا منحرفین، تا انسان های فاسد، تا اونهایی که در دلشون قشی وجود داره گرایش پیدا کنن به سمت او. مملوعتن اخلافها حلوان رضاها، نوشیدن از این شیر هم خیلی شیرینه. هر کسی رفت در این مکتب قرار گرفت کیف میکنه، داره با مؤمنین مبارزه میکنه، داره خوبان عالم رو میکشه، داره تاخت و تاز میکنه. یه مدتی هم میدانی جریان سفیانی 9 ماه طول میکشه، یه مناطق وسیعی از جغرافیای جهان اسلام رو دربر میگیره، شام را، عراق را، تا مکه و مدینه لشکرکشی میکنه، بخشهایی از ایران رو تصرف میکنه، یه منطقه وسیع جغرافیایی. شیر برای اینها لذیذه، میگن عجب فتنه ای شد، عجب کاری شد، ببین به چه وضعی رسیدیم، تونستیم یک مملکت، یک خلافت اسلامی به تعبیر داعش برای خودمون درست کنیم. بلافاصله فرمود الغمن عاقبتها، البته این شیرینی شیرینی دائمی نیست، الغم معنای یک شیره، یک گیاهی است که به شدت تلخه، تلختر از زهر است، به این میگن الغم. حضرت فرمود عاقبت این شیر پر و شیرین تلخی است. فتنه ای که شروع میشود در صدد این است که مثلا اسلام را، شیعیان را از سر راه برداره، ولی با ظهور حضرت این فتنه سفیانی در هم می شکند و کارش تمام میشه. این جملاتی که داریم می خوانیم باز هم طبق نظر اغلب بلکه تمام شارحان نهج البلاغه مربوط به جریان صوفیانی است، اون جریان مهیبی که 9 ماه قبل از ظهور حضرت سر برون می آورد، فجایع زیادی به بار می آره، کشت و کشتار وسیعی در جامعه اسلامی به وجود می آره و بخشی از اونها در سرزمین مکه خسف بیداء می شود و بخشی هم توسط لشکریان امام عصر از بین می رن. حضرت فرمود الا و فی غدن و سیعتی غدن به ما لا تعرفون، آی مردم بدانید در فردا روزی، داخل پرانتز فرمود و سیعتی غد، این فردایی که میگم شک و شبهه و اینها درش نیست ها، قطعاً و یقیناً اون فردا میرسد، البته به ما لا تعرفون، شما حتی فکر هم نمی کنید که فردای ظهور چه خبر است، چه نعمتهایی، چه زیباییهایی، چه کراماتی از خدا بر شما میرسد، حتی فکرش را هم نمی کنید، نمی شناسید. شما در یک دوره‌ای واقع شدید، همش جنگ، همش خونریزی، همش ظلم. حالا به شما بگن در یک دوره‌ای قرار می گیرید 100% معنویت، 100% حق، 100% عدالت، ریزش نعمتهای الهی، آدم نمی فهمه، باورش نمی شه. فرمود و سیعتی غدن به ما لا تعرفون، قطعا اون فردایی میرسد و اون شرایطی که حتی فکرش را هم، حالا حضرت توضیح میده مگه چه اتفاقی میفته، زیبایی های ظهور چیست؟ فرمود یأخذ الوالی من غیرها، یک کسی والی میشود، حاکم میشود، حکومت را به دست میگیرد که از دار و دسته قبلی ها نیست، امام سر کار می آید، امام از دار و دسته قبلی ها نیست، از بنی العباس نیست، از مروانیان نیست، از بنی امیه نیست، از خلفا نیست، از حاکمان ظالمی که در طول غیبت حضرت آمدند، حکومت کردند، کشت و کشتار کردند، گاهی به اسم دین، گاهی به اسم مخالفت با دین، از هیچ کدام از اینها نیست، او یک موجودی است ماورایی به تعبیری، او قدسی است، او ملکوتی است، او معصوم علی اطلاق است و امالها علی مساوع اعمالها، فقط هم این نیست که یک انسان خوبی سر کار بیاد، او که سر کار آمد یکی یکی گذشتگان را پای میز محاکمه میکشاند، علی مساوع اعمالها، مساوع یعنی بدی آزشتی ها، و حاکمان قبلی که زنده هستند میکشونه پای میز محاکمه، چرا انقدر کشت و کشتار کردید، چرا ظلم کردید، چرا عدالت رو رعایت نکردید، چرا قرآن را تحریف کردید، چرا به سنت نبوی عمل نکردید، و جوابگو باشید، هم خودش خوب است هم بدها را به میز محاکمه میکشاند. خب این از زیبایی های ظهور نیست؟ جامعه بره به اون سمت. فرمود فقط هم همین نیست ها، و تخرج له الارض افالیز کبدها، زمین جگرگوشه هایش را برای او بیرون می ریزد. افالیز معنای قطعه است، کبد هم که به معنای کبد منظور درون است، زمین اون جنجینه های درون خودش را بیرون می ریزد. اون چه که ما امروز می بینیم از معادن، معادن مختلفی که هست، فردای ظهور تازه معادن سر باز می کنند و تلقی الیه سلمن مغالیده ها، تمام این گنجینه ها و این معادن به آسانی کلیدشون رو در دست حضرت می دن. ما امروز اگر هم به فرض فهمیدیم فلانجا یک معدن زغالسنگیست، معدن مسه، اگه به این سادگی میشه، چقدر ریزش دارد، چقدر کارگران معدن خسته و رنجورن، چقدر زیر آوار میمانند، با چه زحمتی تا یه مقداری مس استخراج کنیم، زغال سنگ استخراج. فرمود فردای قیامت این 4 تا معدنی که شما میبینید، نه، معادن به طور وسیع خودشون رو نشون میدن و بعد بهره برداری از اونها بسیار آسان می شود. حالا این چه کرامتی است که حضرت دارد؟ علم پیشرفت میکنه، تکنولوژی پیشرفت میکنه، یا اینکه به برکت وجود حضرت در زمان ظهور اینها به آسانی قابل استخراج و ما نمیفهمیم. حضرت فرمود شما نمیفهمید ولی این اتفاق خواهد افتاد. و بعد فرمود فیوریکم کیف عدل السیره، و بعد از این به شما نشان خواهد داد روش عادلانه چگونه است، سیره عادلانه چگونه است. ببینید اول صحبت از حکومت انسان عادل بود، بعد فرمود این انسان عادل باید ظالمان را به میز محاکمه بکشاند. وقتی که حاکم آمد، حاکم عادل، ظالم رفت، نعمت فراوان می شود، زمین گنجینه‌هاش رو رو می کنه، بهره برداری از اونها زیاد میشه، کار به اینجا که رسید عدالت گسترش می یابد. عدالت با اون پول رابطه داره، عدالت منهای پول نمیشه، باید سرمایه باشد، پول باشد، امکانات باشد تا عدالت باشه. ولی تا وقتی که سرمایه و امکانات و پول در اختیار دیگران باشه، ما هر چه هم تلاش کنیم اونگونه که میخواهیم عدالت برقرار نمیشه. یکی از ارکان مهم عدالت همین سرمایه است، همین پوله. فرمود حاکم عادل بیاید، این ظالمینی که افتادند روی بیت المال اینها رو باید گوشه زندان انداخت، اعدام کرد. بعد میبینید عدالت در جامعه برقرار میشه. فیوریکم کیف عدل السیره، حضرت به شما نشان خواهد داد. عدالت یعنی چی؟ ما مزه عدالت رو نچشیدیم. خدا به برکت امیرالمومنین زنده بدارد ما رو. بچشیم زیبایی های ظهور را، بچشیم این عدالتی که امیر المؤمنین از او حرف می زند. فرمود و یحیی میت الکتاب و سنه، حضرت وقتی که آمد زنده می کند چه چیز را؟ کتاب و سنت را. و یک کتاب و سنت از بین رفتن، فرمود بله میت الکتاب و سنه. اعمال ما، خب کتاب که از بین نمیره، انا له لحافظون، خدا گفته من نمیگذارم قرآن از بین بره، ولی حیات قرآن به تحریف شدن و نشدن نیست که. حیات قرآن به عمل است، حیات معارف به عمل است. اگر این کتاب، کتاب نهج البلاغه باشد ولی داخل کتاب خونه، الان با این فضای نرم افزاری که آمده، هر کتابی که رفت در قالب نرم افزار، این دیگه در وسعت زیادی پخش شد، انتشار پیدا، این دیگه تحریف شدنی نیست. مثل قدیم نیست که فلان کتاب یه نسخه داشته باشه، اگر یکی این رو تغییر داد، کم و زیاد کرد، همه، ولی الان دیگه همه قرآن مشخص از نهج البلاغه، صحیفه، کتب مختلف. ولی آیا نهج البلاغه امروز زنده است؟ صحیفه امروز زنده است؟ قرآن امروز زنده است؟ نه، حیات تحریف نیست، حیات به عمل است. وقتی به نهج البلاغه عمل شد این کتاب زنده است، وقتی به قرآن عمل شد این کتاب زنده است، وقتی به سنت نبوی عمل شد سنت زنده است. ما عمل نمی کنیم. این حلیت المتقین علامه مجلسی رو مگر ما عمل کردیم؟ حلیت المتقین است، فرمود زینت مؤمن به این حرفایی که من اینجا زدم، زندگی روزمرت رو طبق این آداب و احکام بچین. زینت تو این، زینت تو به لباست نیست، به عینکت نیست، به انگشتر و تسبیح و کفشت نیست، زینت تو و عمل توست. حلیت المتقین گوشه کتاب خونه خاک میخوره، تحریف نمیشود ولی زنده هم نیست. مثل کسی است که داخل بیمارستان با اکسیژن زنده است. این چه زنده است؟ عمل به قرآن مهم است. حضرت وقتی که آمد قرآن و سنت را زنده میکند. یعنی عمل دیگه، ما الان دعوا نداریم که آقا حجاب باشد، حجاب نباشد، حجاب واجب است، حجاب قانون است. آقا باید عمل بشود و حضرت عمل می کند به این مکتب، قرآن و سنت زنده می شود. خب این هم بخش دوم. در واقع بخش اول حضرت فرمود که امام می آید برای هدایت، بخش دوم فرمود فتنه های سر راه است، ولی همه اینها ختم به خیر می شود و سرانجام این مکتب به زیبایی ظهور ختم می شود. قسمت بعد فرمود منها، باز معلوم سید رضی بخشی از خطبه را حذف کرده. فرمود چنی بهی قد نغ به شام. اون عزیزانی که از سابق با ما همراهند اگر رجوع کنند به خطبه 101، شبیه این جملات بلکه عین این جملات را ما در خطبه 101 هم داشتیم. حضرت اینجا اشاره می کند به یکی از همون فتنه ها دوباره. باز اینجا اختلاف است. خیلی از شارحین میگن این ادامه همون بحث قبلی است، یعنی حضرت داره جریان سفیانی را بیان میکنه. بعضی ها هم نظرات دیگری داشتن که عرض خواهیم کرد. فرمود چنی بهی قد نعقه به شام، من علی گویا دارم میبینم یک نفر نعره میکشد در شام. نعقه اون صدا و فریادی است که ساربان و چوپان سر حیواناتش میزنه، داد میزنه سر این حیوانات که تند برن، که مثلا مسیرشون رو کج نرن. به این میگن نعقه. قبلا توضیح دادم این نعقه به شام منظور اینه یک عده‌ای هستن در شام که اینها روحیه‌شون روحیه حیوانیته، اینها به مقام انسانیت نرسیدن، لذا اینها رو باید مثل حیوان باشون برخورد کرد. و این شخص که آمد، حالا چه معاویه باشه چه عبدالملک مروان باشه چه سفیانی باشه، میداند با حیوان طرف است، چون اونها از عقل برخوردار نیستن، از فطرت آگاه برخوردار نیستن، وجدان اخلاقی ندارن، پیروی از مکتب دین نکردن، اینها حیوانن دیگه. و او هم با همین روش اونها را اداره میکنه. فرمود چنی بهی قد نعقه به شام، من میبینم یک نفر از شام نعره میزند، قد علم میکند و فسح برایاته فی زواهی کوفان، از شام حرکت میکند پرچمهاش را، رایات یعنی پرچمها، در اطراف کوفه نصب میکند. حکومت او از شام ادامه پیدا میکند تا اطراف کوفه. فعطف علیها عطف الزروز، البته به همین مقدار کفایت نمیکنه، ولی من میبینم که این شخص عطف می آید به سمت کوفه. عطف الزروز، زروز معنای اون شتری است که عصبانی باشه. شتر وقتی عصبانی شد خون جلوی چشمش رو گرفت. یکی از عجیبترین حیواناته، یعنی هیچ کسی جلودارش نیست. وقتی میخوان شتر رو نهر کنن از قبل باید محکم پاهای او رو ببندن، از قبل باید تمام جوانب رو به هیچ وجه نباید این دشنه را این شمشیر رو به اون نشون بدن. اگر شتر قبل از ضربه زدن به گلو فهمید که شما میخواید چیکار کنی، دیگه حریفش نمیشی، زیر دست و پای او له میشی. معمولا اینها این دشنه را پشت سرشون پنهان میکنن، با حالت نرم خویی جلو میرن، یه دفعه ضربه میزنن و فرار میکنن. شتر یک همچین حالتی داره. فرمود من میبینم کسی در کوفه قد علم، در شام قد علم میکند، کارش میگیره، فتنه او بالاخره یه عده دورش رو میگیرن، از شام تا کوفه گسترش پیدا میکند و خود این شخص مثل یک شتر چموشی است که خون جلوی چشم او رو گرفته. و فرش الارض به رؤوس، زمین را با سرهای مخالفان فرش میکند، اونقدر کشت و کشتار به راه می اندازد که انه با سر مردم فرش می کند زمین را. قد فقرت فاغرتو، فقره به معنای فقره واغین، نقاف معنای باز کردن دهانه. فرمود این شخص دهان گشاده ای دارد، کنایه از حرص و طمعه، به کم راضی نیست، هی میخواد بیشتر، چه در امور مالی چه در کشورگشایی. و ثقلت فی الارض وطئته، پاش وطئه یعنی قدم، قدمهاش در زمین سنگین است، یعنی اونقدر جمعیت او منطقه‌ای که تحت نفوذ او زیاد میشود که انه او بر زمین سنگینی میکند، یک بخش عمده ای از سرزمین اسلامی به تصرف او در میآید. بعید الجوله، جوله از جولان است، کنایه از سپاه، چون سپاهیان مدام در رفت و آمد و جوش و خروشن، جوله بهش گفته میشه. فرمود بعید الجوله، سپاه او سپاه عظیم و گرانی است، عظیم سوله، حمله که میکند حمله های او بزرگ است. سوله معنای حمله است. حضرت فرمود بله فتنه سفیانی که به وجود بیاید یه همچین فتنه ایست، فتنه سنگینی است. مناطق زیادی از جامعه اسلامی را در بر میگیرد، کشت و کشتار به راه می اندازد. این شخص شخصی است که برای رسیدن اون حرص و طمع درونش حاضر هر گناهی، هر فسادی، هر خطایی را مرتکب بشه. ولی آخر همه این بدی ها شیرینی است، آخر همه این تلخی ها شیرینی است. باید این مرحله را پشت سر بگذارید، باید در مقابل او قد علم کنید، مقابل او بایستید تا انشالله حضرت ظهور کنه. البته عرض کردیم برخی شارحان قائلن این جملات مربوط به سفیانی و قبل از ظهور نیست، دو تا بخش قبلی مربوط به ظهور بود، ولی از اینجایی که سید رضی میگه منها، معلومه یه مقداری حذف شد. حالا حضرت داره در مورد معاویه یا عبدالملک مروان حرف میزنه. در خطبه 101 مفصلتر توضیح دادم که اینجا سه تا نظره، ولی هیچ بعید نیست که هر سه نظر درست باشه. یعنی ما در روایات زیادی داریم که سفیانی همون استمرار ابو سفیان است، اصلا مکتب همون مکتب است. یعنی شما میبینی تفاوت چندانی بین معاویه و یزید و سفیانی نیست، چون مکتب همان است و این سفیانی هم از نسل همون ابو سفیان است، یعنی از جهت ریشه و نسب هم به هم میخورن. لذا هیچ بعید نیست حضرت بگه من میبینم در این دوران بعد از من معاویه سر کار میاد که این صفات رو داره، عبدالملک مروان سر کار میاد با اون خونخاری و با اون عجیب و غریب بود در خونریزی، در حرص و طمع، او هم همینه. و بعد هم در ادامه همه اینها سفیانی می آید. یعنی اینکه ما پیشگویی حضرت را منحصر کنیم در یک واقعه دلیل نداره. حضرت میگه من میبینم در ادامه کوفه و شام این اتفاقات میفته. چند بار؟ حضرت نفرمود. یک بار، دو بار، سه بار، شاید ده بار دیگه هم تا قبل از سفیانی این اتفاقات بیفته، همش هم درسته. حضرت میگه من میبینم در این جامعه، در این شرایط، در این روحیات فتنه زیاد است. حضرت روحیات فتنه خیز میشود. وقتی که جامعه روحیه خاصی داشت، گوشگیر بود، کار به چیزی نداشت، در مقابل ظلم ساکت بود، خوبی را خیر را تشویق نکرد، این جامعه فتنه خیز میشه. حضرت میگه من میبینم. در هر صورت معروف اینه که این جملات در باب سفیانیست. فرمود والله لیشردنکم فی اطراف الارض حتی لا یبقا منکم الا غلیل کالکحل فی العین. ای دوستان من، ای برادران علی دوست، ای کسانی که علی را از عمق جان دوست دارید، به خدا قسم لیشردن نکم، پراکنده می کند شما را سفیانی فی اطراف الارض، هر کدامتان را به یک گوشه، هر کدام از شما را به یک بهانه یا تبعید می کند، یا مجبور به گوشه گیری می شوید، یا کار را از دست شما می گیرد، دیگه مسئولیت اجتماعی ندارید، یا با رسانه‌ای که دارد بر علیه شما تخریب می کند، ترور شخصیت می کند، شما گوشگیر می شید. حتی لا یبقا منکم الا قلیل، از شما جز عده اندکی باقی نمی ماند، کل کحل فلعین. کحل یعنی سرمه. مثلا وقتی این چوب سرمه را داخل سرمدان می زنه، خب یک ظرف پر از سرمه است. وقتی چوب را در آورد و به چشم کشید، چقدر از اون جعبه، از اون ظرف چشم انسان، هیچ، اندک، کم. حضرت فرمود مانند اون سرمه ای که به چشم کشیده می شود در مقابل اون ظرفی که پر از سرمه است، خوبان گوشگیر می شن، کم می شن. فلا تزالون کزالک، وضع به همین منوال و روش پیش می رود، حتی تعوب الالعرب عواز با احلامها، تا این که تعوب و از اوب با الف معنای بازگرداندنه، بازگشتن، تا این که بازگردد به عرب، مشکل، فتنه، درگیری، قتل، غارت هست، 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 تا کی؟ تا اون وقتی که برگردد به عرب عواز با احلامها، احلام رو بارها عرض کردیم، اگرچه ما حلم را معمولا به معنای بردباری و صبر معنا می کنیم، ولی در نهج البلاغه اکثرا این لفظ به معنای عقل است. لذا فرمود اواز با احلامه ها، یعنی عقل گم شده، عقل دور شده. عذب، عواظب از عذب است، عذب یعنی دور شده. عواظب و احلامها یعنی عقلی که از سرشون پریده. وقتی عقل به سر اینها بازگشت، عاقل شدند، عاقلانه فکر کردند، عاقلانه تدبیر کردند، خب این مشکلات و فتنه ها هم از بین میره. ولی تا وقتی که اینها بخوان با همون روش و منش خودشون ادامه بدن، نه خبری از ظهور است و نه این مشکلاتشون سرانجام خوشی پیدا. ازا این عقلگرایی خیلی مهمه. حضرت فرمود اگر میخواهید به دین برگردید، اگر میخواهید قرآن و سنت زنده بشه، عقل مدار باشید، عاقلانه زندگی کنید، قوم عاقل باشید. ما معمولا بر اساس احساس تکلیف و وظیفمون رو انجام میدیم، احساساتی عمل میکنیم، دل بخواهی عمل میکنیم. وهم و خیال بر عقل چیره است. وهم و خیال، یه دفعه میترسیم در حالی که ترسمون بی دلیله، یه دفعه اون حالت نترسی و شجاعت به ما دست میده در حالی که عقل میگه باید بترسیم. هیچ کدام از کارهامون روی حساب نیست، چون عقل محور کار ما نیست، احساس محور شده. حضرت فرمود هر وقت عقل به سرتون برگشت، امور درست میشه. فرمود فلزمو از سنن القائمه. حالا در این دورانی که چه قبل از جریان سفیانی باشد، یعنی الانی که ما هستیم، چه در زمانی که سفیانی و اون فتنه ها شروع میشه و تا ظهور حضرت، فرمود در هر دورانی هستید فلزمو، ملزم کنید خودتان را، متمسک بشید به چند چیز. یک، از سنن القائمه، ضروریات و امور مهم دین را وان نگذارید. سنن قائمه یعنی نشانه های آشکار، سنت های واضح. بالاخره دین ما یه کلیاتی داره که این دیگه اختلافی نیست. بحث نماز مسافر نیست که درش اختلاف باشه، جمع شکسته از کامله. نماز بخوان، حجاب داشته باش، خمس از، زکات از، عدالت است. اینها کلیات و مهمات دینه. فرمود متمسک به اینها باشید، مباد اینها را از چنگ شما در بیارن. دو، والآثار البینه، متمسک باشید به اون آثار و روایات و اون سیره عملی که از اهل بیت به شما رسیده. دنبال این نباشید حالا که یک در گوشه یک کتابی که معلوم نیست درست است، اشتباه است، چجوریه یه حرفی زده، اینا رو بذارید کنار. اون روایات صحیحی که حرف حسابن، که همه اونها رو قبول دارن، که عاقلانن، بچسبید به اونها. حرفهای گوشه و کناری، حرفهای شاذ و نادر رو رها کنید. پس به سنن قائمه یعنی ضروریات و مهمات دین، آثار بینه یعنی اون اصول کلی که از اهل بیت به ما رسیده. فرمود والعهد الغریب، متمسک باشید و عهد و پیمان نزدیک. عهد و پیمان نزدیک رو شارحان ترجمه کردن به ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیتشون، یعنی آخرین عهدی که خدا از ما گرفت توسط پیغمبر خاتم، عهد بر ولایت علی بود. ما قبل از خلقت و بعد از خلقتیه، خلقت در دنیا رو عرض میکنم، عهد و پیمان هایی داشتیم. حالا عالم زری بوده، غیر زری بوده، پیمان داشتیم، عهد بستیم، ولی آخرین پیمانی که از ما گرفته شد گفت به علی و اولاد علی اعتقاد و اعتماد داشته باشید، متمسک بشید. حضرت فرمود اگر میخواهید گمراه نشید در این فتنه ها، در این غیبت، در این سرگردانی، شما هم حیران نشید، به عهد قریب متمسک باشید، به ولایت آل الله. این ولایت آل الله چیست؟ این عهد چیست؟ الذی علیه باق النبوه. ولایت همون چیزی است که نبوت را زنده نگه داشته. الذی علیه باقی النبوه، نبوت پیغمبر اگر ولایت علی نباشه، تو این تعبیر صریح قرآنه، پیغمبر ولایت علی را ابلاغ کن و اگر چنین نکنی وظیفت رو انجام ندادی، کار ناقص مونده. تمام این نبوت وابسته به همین امامت است، استمرار امامت است. اگر علی نبود، اگر اولاد علی نبودن، خب نام پیغمبر را معاویه دفن کرده بود، کما اینکه گفته بود دفنن دفنا، من میخواهم این نام را. چه شد که نتوانست؟ علی ابن ابی طالب نگذاشت، زین العابدین نگذاشت، امام باقر نگذاشت. اهل بیت بودن که نام پیغمبر را و مکتب پیغمبر را زنده نگه داشت. و در جمله پایانی فرمود و اعلمو ان الشیطان انما یسنی لکم طرقه لتتبعوا عقبه. بدانید، آگاه باشید، حواستون باشه. جمله جمله مهمی است، قبلا هم این جمله را داشتیم. ان الشیطان یسنی لکم طرقه، یسنی یعنی سهل و آسان نشان میدهد، راه را بر شما میگه آقا چیزی نیست گناهکار، ببین چقدر خوبه، ببین چقدر شیرینه. کار شیطان همینه، تزیین میکند، شیرین نشان میدهد، آسان نشان میدهد. حضرت فرمود مراقب باشید، بدانید شیطان راه را بر شما آسان و هموار نشون میده. تا چه بشه؟ تا تتبع او عقبه، دنبالش راه بیفتید، تا دنبالش راه بیفتید. حضرت فرمود این اتفاقاتی که می افتد اینها ندای شیطان است، سر و صدای شیطان است، دنبالش نرید. اگر برید گرفتار میشید. عزیزان، ما اگر از زحمت، اگر از تلاش، اگر از گرفتاری فراری هستیم، این خطر، خطر بزرگی است. فرمود راه حق سختی داره، رنج داره، شب نخوابی داره، دلهوره داره. بعضی وقتا باید دلت بلرزه، بعضی وقتا باید نگران باشی. این که تو همش خوشحالی، نه رنجی، نه دغدغه ای، نه گرفتاری، این معلومه که تو مسیر شیطان هستی. راه حق زحمت داره، تکلف داره، تکلیف داره، گرفتاری داره. این شیطان و راه شیطان است که همش آسان نشان دادن است، خیلی گل و بلبله. ما چرا باید اینطوری باشیم؟ اینکه قرآن میفرماید انما العسر یسرا. بارها این آیه را من سر همین کلاس خوندم، تأکید من اینه که این آیه باید جا بیفته. معنایی که ما میکنیم اینه، معمولا انما العسر یسرا رو اینطوری میگیم، میگیم که همراه با هر سختی آسانی است. بله، همراه با هر سختی آسانی است، ولی قرآن این رو نمیگه. قرآن میگه ان مع العسر یسرا، به همراه هر سختی یک آسانی است. خب این آیه اول، ولی آیه دوم خب یه حرف جدیدی میزنه، باز همون حرف رو که نمیزنه، بلا فاصله میگه فان مع العسر. این العسر یعنی همون عسر قبلی، همون زحمت قبلی، همون رنج، چون الف و لام، الف و لام معرفه است دیگه، یعنی این زحمته بود که قبلا بهت دادم، به همراه او دو تا یسر بهت میدم. انما العسر یسرا فانما العسر یسرا، دو تاست. چرا ما این رو متوجه نیستیم؟ ولی زحمت هم داره. میگه تو در راه من بیا، زحمت را قبول کن، تکلیف را بپذیر، گرفتاری را به جان بخر، بعد من دو تا خوشی بهت میدم. این دو تا خوشی بهت میدم هم این وعده سر خرمن نیست ها. بعضی وقتا میگن فلانی میخواد، مثال میزنم که جا بیفته، فلانی میخواد مثلا ورزش کنه تا لاغر بشه. خب این اون وقتی که داره ورزش میکنه لذت میبره؟ نه، همش رنجه. به بچه میگن باید مثلا تو مدرسه بازی کنی، این ورزش کنی. خب این میخواد ورزش کنه، این ورزش رو دوست نداره، داره ورزش میکنه، میدوه، فقط داره این که نمره بگیره، عرق میریزه باز زحمت. خب این که خوشی درش نیست. قرآن میگه شما زحمت بکش، ولی این زحمت ان مع العسر، نگفت ان بعد العسر یسرا، بعد از سختی ما در قیامت به تو خوشی میدیم. چه این حرف از قرآن؟ ان مع العسر یسر، همین الان که داری زحمت میکشی، شب نخوابی میکنی، دغدغه و دلنگرانی داری، همین الانی که بار روی دوش تو هست، تو آرامش هم داری. این فهمش خیلی سخته، ولی میگه تو بیا من راه رو بهت نشون میدم. مثالش این میشه، اون بچه‌ای که از روی عشق داره بازی میکنه، عرق میریزه، نفس نفس میزنه، تمام بدنش درگیره، ولی بهش بگی آقا تو الان خیلی سختته، میگه سختم هست ولی دارم کیف میکنم. این انما العسر یسرا، این معیت است. خدا میگه راه من سخت است، ولی سختی که آسانی در دلشه، به جای هر سختی هم دو تا آسانی میدن. ولی اگر یه راه همش آسانی بود، این راه من نیست. راه من سختی دارد که در دلش شیرینی نهفته. بعدن هم نه، دنیا زحمت بکش تا آخرت جواب بدی. قرآن نمیگه ان بعد العسر یسر، میگه معل. همین امروز که زحمت کشیدی، داری خون دل میخوری، همین امروز آسایشش رو هم میبینی، دلت رو آرام میکنم، یه عشقی به تو میدم که فردا دو برابر زحمت بکشی. کار جهادی، کار دینی اینطوریه، هر چی زحمت میکشی آسایشش بیشتره، لذتش بیشتره. این از اون جملات نابیست که حضرت فرمود وَعْلَمُوا إِنْ أَنَّ الشَّيْطَانَ إِنَّمَا يُسَنِّي لَكُمْ تُرَغَهُ لَتَتَّبِعُوا أَقْبَى غَفَرَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ